اگر به ما بگویند فلان کس از جاده شمال تهران خارج شد و در جهت شمال چند روز به سفر خود ادامه داد، هرگز توقع نداریم که چنین کسی به قم و اصفهان و شیراز برسد. البته اینو این فرمایش در رابطه با مطالب گذشته که عمل انسان از بابی که دنیا و آخرت این تقریبا ظاهر و باطن شد، دنیا ظاهر و آخرت باطن، همچنانی که ما بدنمون ظاهرمونه و باطنمون روحمونه، و عمل هم جنبه دنیاییش همین ظاهرشه، جنبه آخرتیش همون نیتشه. وقت تا چه نیتی در کار داشته باشیم، وقت برای این جهت دارن مثال میزنن که وقتی تو ما اگر از شمال تهران میریم بیرون، رو به شمال میریم، وقت بخوایم قایت سفرمون جنوب باشه دی نمیشه. خب حالا اگر کسی چنین احتمال بدهد به اون میخندیم و میگوییم اگر اون میخواست به قم و اصفهان و شیراز برود، باید از جاده جنوب تهران خارج شود و ادامه دهد. محال است که کسی به سوی ترکستان برود و به کعبه برسد. ازش از سعدی اقتباس کرده است که سعدی میگه زاهدی مهمان پادشاهی شد، لابد آقایون قصه رو یادشون هست، زاهدی مهمان پادشاهی شد، وقت چون سفره آوردن کمتر از اون خورد که عادت او بود، و به نماز که ایستاد بیشتر از اون کرد که عادت او بود. چون به وقت اینجا سعدی میگه ترسم نرسی به کعبه ای عربی، کین ره که به تو میروی به ترکستان است. اینجا این شعر داره و میگه دی زاهد چون به منزل برگشت دو مرتبه سفره خواست، گفت که غذا بیاید بخورم. پسری داشت به فراست دریافت، گفت پدر مگر در منزل سلطان غذایی نخوردی؟ جواب داد غذا خوردم اما غذایی که به کار آید نخوردم. پسر گفت پدر نماز را نیز قضا کن که نمازی نبوده که به کار آید. و بعد سعدی میگه ای هنرها نهاده بر کف دست، عیبها را نهفته زیر بغل. ای کسی که هنرها دو کف دست گذاشته تو طبق رو سرده ولی عیبها رو لا بغلت قایم کرده، تا چه خواهی خریدن ای مغرور روز درماندگی به سیم دغل. این اعمال ریایی که نیت آدم درست نیست، اینو تشبیه میکنه به پول تقلبی که وقت یه جایی که صراف باشن و اینا پول تقلبی رو برنیم دارن، وقت میگه یه اعمال که با ریا و نیت درست نباشه دی همون پول تقلبیه که تا چه خواهی چه خریدن ای مغرور روز درماندگی به سیم دغل. حالا بهشت جهنم دو غایت سیر معنوی انسان است. ما یه سیر جسمی داریم که خب از بچگی جنین بودیم، کم کم به دنیا اومدیم، دندونامون در اومده، بزرگ شدیم، بعضیمون پیرمرد شدیم، اینطور چیزا، و هاکذا از این مکان به اون مکان میریم، از اون شهر به اون شهر میریم، این سیر جسمی ماست. ولی از نظر باطن و روحمونم یه سیری داریم. ریا اگه به صراط مستقیم بریم، راستون‌ترین راه و نزدیک‌تر راه به بهشت، اگه کج و معوج بریم به جهنم برخورد میکنیم. بهشت و جهنم دو غایت سیر معنوی انسان است. در اون جهان هر کسی خود را در قایت مسیر خود می‌بینند. یکی بالاست و دیگری پایین، یکی اعلی علیین است و دیگری اسفل سافلین. اعلی یعنی بالاتر، علیین یعنی بالاتر بالا، یا اسفل یعنی پایین‌تر، پایین‌تر سافلین پایینا. ان کتاب الابرار لفی علیین و ان کتاب الفجار لفی سجین. این دو تا آیه البته پهلو هم نیست تو قرآن شریف. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. و ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. تا آخر. خب چگونه ممکن است کتاب ابرار یعنی نامه ابرار نوشته نیکان در علیین است و کتاب فجار نامه فجار در سجین و پس است؟ چگونه ممکن است کسی به سوی مقصدی حرکت نکند و یا به سوی ضد اون مقصد حرکت کند و اونگاه به اون مقصد برسد؟ حرکت به سوی علیین فرع آهنگ و اراده رسیدن به آن است و آهنگ و اراده فرع معرفت و اعتقاد از یک طرف و تمکین و تسلیم از طرف دیگر. که سیر معنوی که محاسب کنیم باید قصدش داشته، قصدش هم فرع معرفت و طرف تسلیم هم باشیم. از اون که به چنین مقصدی اعتقادی ندارد یا تمکین و تسلیم ندارد و بالاخره رغبتی به اون ندارد و به انگیزه رسیدن به اونجا کوچکترین گامی بر نمی دارد، چگونه می توان توقع داشت که سر از اونجا در بیاورد؟ بیشک هر راهی به مقصد خودش منتهی می گردد. تا مقصد خدا نباشد به خدا منتهی نمی گردد. قرآن کریم می فرماید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. حالا من هم تو دنبال ترجمه میکنم. کسی که اینجور است، من کان یعنی کسی که اینجور است، که چطوره؟ یرید العاجله، قصدش همه چیز دست به نقده. عاجل یعنی اونی که شتابان است، عجله داره، زود میاد. کسی که همین نعمت دمدستی رو میخواد، این لذت فعلی رو، عجل ناله ما زود براش میاریم، اما ما نشاء لمن نرید، نه اینکه هر کی هر چی بخواد، ما نشاء لمن نرید، هر چی را ما بخوایم برای هر که ما بخوایم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. پس از آن قرار میدیم برای جهنم را که میرسد به جهنم مذموم یعنی مورد نکوهش و مدحور یعنی رنده شده. و من اراد الاخره، ولی کسی که اراده آخرت کرد و سعا لها سعیها و کوشش کرد برای آخرت، سعی آخرتی، کوشش مناسب آخرت، و هو مؤمن و مؤمن تسلیم هم هست، فاولائک کان سعیهم مشکورا، اینها سعیشون قدردانی میشه. حالا ترجمهش آیه متعالی میفرمه هر کس فقط طالب دنیای نقد باشد، اون مقدار که بخواهیم به آنون که بخواهیم میدهیم، سپس برای وی جهنم را قرار داده ایم که نکوهیده و رنده شده وارد آن می‌گردد. و هر کس خواهان آخرت باشد و کوشش شایسته آن را انجام دهد، پس کوشش آنون مورد قدردانی قرار خواهد گرفت. حد کنم که ادعای یه فرقی بین کوششایی که آدم برای دنیا میکنه با کوششایی که برای آخرت میکنه، درست معلوم شه. اون است که کوشش های دنیایی روش ننوشته که حتما به نتیجه برسه. توجه کردی؟ برای که تجربه شده است. هزار کوشش آدم میکنه برای دنیا، یه دفعه از راهی که نمیدونیم پیش بینیش نمیتونیم کنیم، یه حادثه پیش میاد و میزنه تمام اون چیزایی که ما ترتیب دادیم به هم میزنه. مثلا یه کشاورز 6 ماه زراعت کرده سینا، وقت در فصل اول سال مثلا یه سرمایه نابهنگام میاد همه رو در از بین میبره. دنیا کارای دنیایی اینجوری است که چنین نیست که حتما به نتیجه برسه. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نه، ولی کار آخرتی حتما به نتیجه میرسه. حالا فرضی که ما مخواستیم یکی رو ارشادش کنیم، هدایتش کنیم، خیلی زحمت کشیدیم، نصیحتش کردیم، باش طرح رفاقت کردیم، اما آخرش حرف ما نشنید. درست است او هدایت نشد، اما من کارمون بی نتیجه شد برای شخص خودمون؟ نه، ما هر یه قدمی که برداشتیم برای خدا همون یه قدم هم عرضی شد. یه آیه شریفه که میگه من کان یرید العاجلة، کسی که هیجور است که قصدش این نعمت نقدی دنیاست، عجلنا له، ما هم زود نقد بهش میدیم، اما هر کی بخواد نه، ما نشاء اون چرا ما بخوایم، لمن نرید و برای هر که ما بخوایم. هم من کان یرید الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن، کسی که اراده آخرت داره به کوشش کنه، کوشش مناسب و آخرتی و البته مؤمن و تسلیم هم باشد، فاولای که کان سعیه اومد او دیگه ما نشاء و لمن نرید نداره. حالا ببینید ایچی میفهمید، یعنی اگر کسی سطح فکرش از دنیا بالاتر نباشد و هدفی عالی تر از دنیا نداشته باشد، محال است که به هدف عالی اخروی نایگرده، ولی لطف و کرم ما و خدایی ما ایجاب میکند که از همون هدف دنیایی که خواهان اوست، خواهان آن است، به او بهرهی بدهی. در اینجا نکته هست، جهان دنیا جهان طبیعت و ماده است، جهان علل و اسباب است. علل و اسباب دنیاوی با هم تضاهم در تضاهم و جنگ است. در این دنیا قصر هم وجود است، قصر یعنی موجودی برخلاف طبعش، هر یه مسیر قرار بیه برخلاف طبعش. مثلا سنگ طبعش اینه که رو زمین بیفته، اگه از بالا ول شدید بیفته پایین، این طبعش، این حرکت طبیعیشه، همه از پایین پروندیش بالا میره رو بالا، این حرکت قصریه. توی عالم قصرم هست، یعنی به اسبابی برخلاف طبعش یه چیز دیگه بار بشه برش هست. لحاظا کسی که هدفش دنیا باشد تضمینی ندارد که 100% به مقصود برسد. تعبیری که قرآن کریم برای تفهیم این نکته انتخاب فرموده این است که میخواهیم هر قدر بخواهیم به هر کس که بخواهیم میدهیم. و جمله که میگفت ما نشاء لمن نرید، هر چرا ما بخواهیم برای هر که ما بخواهیم. ولی اون کس که در نظام روحی خودش هدف عالی تری دارد و دل به هدفهای کوچک نقد نداده است و به سوی هدف الهی گام بر می دارد و با ایمان جلو می رود، البته وی به هدف خواهد رسید، زیرا خداوند عرض گذار است. هم گفت سعی ها مشکورا، مشکور شد یعنی عرض گذاشتن. کار نیکی را که تقدیم او گردد میپذیرد و مزد میدهد. در اینجا سعی و کوشش هم شرط شده است، زیرا داره سعا لها سعی ها، زیرا محال است که کسی بیگام برداشتن راه پیمایی کند و به هدف برسد. سپس در آیه بعد می فرماید کلن نمد هاولا و هاولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. این آیه دنبال هم آیه قبلی است. تو آیه قبلی دو دسته رو اسم برد، یک دسته کسایی که اراده دنیا رو دارن، اونا رو فرمود که ما بهشون میدیم، اما نه هر کی و هر کی بخواد، بلکه هر چرا ما به هر کی خواد. گروه دیگر کسایی که اراده آخرت دارن، به شرطی که کوشششون کوشش آخرتی باشه، فرمود اولائک کان سعیهم مشکور. و حالا خدا میخواد فرمود که هر دوی گروه زیر پوشش عنایت ما هستن، حتی اونم که به دنیا میره مدد مایه نبود میتونه راهی رو طی کنه. کلن، حالا من یه مثال بزنم، در عالم جسمانیات مثلا او تخم علفی که تلخه، با دونه گندمی که غذای مردمه، با تخم گلی که اگه گل کرد تراوت بخشه، با حقه زردالو که اگه سبز شد درخت باروری میشه، اینا همه استعداداتی دارن. وقت زمین اینا رو در درون خودش جا میده، آفتاب هم بهش میتابه، هوا هم روش اثر میذاره، وقت او در تلخیش رشد میکنه، او یکی در شیرینیش رشد میکنه. به همه مدد آفتاب میرسه، به همه فیض هوا و آب میرسه، ولی بر حسب استعداداشون هر کدوم رو به سوی به کمال که ازش انتظار هست میرسه. و فیض خدا نسبت به جهان هستی هم همه موجودات زیر پوشش فیض حق هستن. کلن نمد هاولا و هاولا، کلن یعنی کل واحده، هر یک تنوین ما طلبه همون تنوین عوض مضاف الیه محذوف، یعنی کل این به دسته که ذکر کردیم نمد مدد میرسونیم هاولا و هاولا. این دسته رو دسته من عطا ربه، از ناحیه عطا خودمون، و ما کان عطا ربه که محظورا، و نبوده از عطا پروردگار تو محظور، به معنی ممنون. ما همه را، هم این گروه را و هم اون گروه را از فیض پروردگارت مدد می کنیم. فیض پروردگار تو از کسی دریغ نشده است، یعنی ما فیاض علل اطلاق، علل اطلاقیم و جهان را مستعد فعالیت ساخته ایم. هر کسی هر تخمی که بپاشد آن را به ثمر میرسانیم، هر کسی که به سوی هدفی راه سپارد او را به هدفش راه سپار میرسانیم، تا چی به چه هدفی راه سپار بشه. حالا یه البته مطلب، یه مطلب عمیقی است که در فلسفه الهی میگویند که ایشون حالا اونو پیش میکشه به مناسبت ای آیه شریفه. اصلا در فلسفه میگن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات. اولا واجب الوجود یعنی ذاتی که تنها ذاتشو ملاحظه کنید، از هر چی غیر اونه صرف نظر کنید بازم این حتما هست، اینو میگویم واجب الوجود به ذات. از وقت مثال حالا فرض یکی تکلم کردن بنده که حالا دارم حرف میزنم، اگر خودم نبودم حرف زدنم بود؟ نه. اگر شما نبودی حرف زدن من بود؟ نه. اگر پیشنهادی که شد از اول که خوبتی عدل الهی رو بکنیم اگه اون نبود حرف زدن من بود؟ نه. توجه کنید میبینیم که اگه مثلا حالا از باب سال 70 پشت بون جد داری به 70 دومون او شبی که بیدار شد و حواس همون رفتن کرد، اگه بیدار نشد و وقت ما نبودیم همچی نبود؟ دیگه حالا تعارف نبوده دیگه، خب نبودی، حالا یه بچه مرد که او بیدار شد بالاخره اینجوری شد. ما بگویم که هر چیزی بخواد باشد به موجودات تا نباید همه چیز جای خودش فرق کنی تا این باشه. این واجب هست اما بلغیره ذات دارست نیست، ولی ذاتی که نه از غیر او رو در نظر نگیریم حتما باید باشه، این میشه واجب الوجوده به ذات. که وقت ما میگویم این عالم ممکنات چون واجب البلغیرن پس یه واجب به ذاتی میخواد، اونو ما اسمش میذاریم به زبان خودمون خدا. و حالا در بحثای فلسفی میگن ذاتی که واجب الوجود به ذاته صفاتی هم که به اونی برازد داشته باشه. حالا اینم خوب و عرض من لطف فرمان، صفاتی که به اونی برازد داشته باشه. آخه ما تو دنیا خیلی چیزا رو صفت حساب میکنیم، ولی هر صفتی کمال نیست. ما مثلا فرض کنیم که این کوه که خیلی بزرگه از صفاتشه، پشه ریزه، ولی شاید باور نکنی که اگه گفتیم پشه کامل تر از کوه است شاید شما باور داره نکنید. اما این برای نیست که ما در صفت کمال خوب عمیق نشده. صفت آثار وجودی مثلا او کوه فقط از وجود جسمیت رو داره اما نمو داره نداره. نمو درخت دارن که اثر نمو اینست که تغذیه میکنه، تنمیه میکنه، تولید مثل میکنه. تغذیه میکنه یعنی از مواد خارج از خودش به خودش جذب میکنه و صرف وجود خودش میکنه. تنمیه میکنه یعنی به قطرهای خودش می افزاد. این قضا تقسیم بندی میشه به اعضا و جوارش و به یه طور متناسبی بزرگ میشه. این میگم تنمیه. تولید مثل میکنه یعنی از همه اجزای قضایی یه خوردش رو ذخیره میکنه، وقت در گلاگیاها و اینا به صورت تخم گل در میاد و در موجودات جوندار به صورت نطفه در میاد و منشأ یه مثل خودش میشه. این سه اثر رو داره، معلوم شد یه کمال وجودی داره که تو سنگ ها چطوره؟ علاوه بر جسمیت که سنگ داشت بودم داره، این آثار رو داره که وقت به نتیجه میگون که این کام یه کمال وجودی داره که در سنگ ها نیست، در معدنیات نیست. و علاوه بر اون حس هم داره، درک میکنه و در اثر درک فعالیت هم طورت داره. وقت میفهمیم یه کمال وجودی داره که اون اسمش میذاریم حیات، زنده، که الحی میگن الحیو هو در را کل فعال. حی موجودیست که درک میکنه و فعالیت هم طورت داره. خب حالا من اینا رو مطلب دادم که ما درست خیلی چیزا رو توصیف به خیلی چیزا میکنیم اما هر صفتی کمال چی داره؟ نیست. این کوه بزرگه و یه پشه کوچیکه و این موصوفه به بزرگی، ولی پشه موصوفه به بزرگی در قبال کوه نیست. اما این صفت کمال نیست. اما همه حیاتی که پشه داره نمیدونم اینها این میشه یا نفس نامیه داره اون میشه کمال. حالا بگذاریم عدالتا واجب الوجود به ذات این صفاتی که بهش میبرازه، که وقتی چه جور صفاتی بهش میبرازه اونار که اسمش میذاریم صفت ثبوتی. خدا میگون یه صفات ثبوتیه داره یه صفات سلبیه داره، عالم و قادر و حیث و مرید و مدرک ازلی و ابدی و ایتوشیزا، اینا صفات ثبوتیشه، اینا به خدا میبرازه. و هاکز خداوند مبدع جهان هستیه، مبدعیت و منشأیت به خدا میبرازه. وقتی واجب الوجود به ذات، خدا که واجب الوجود به ذاته، این جهاتی هم که بهش میبرازه، این صفاتی هم که بهش میبرازه، از این دور چیز هم واجب الوجوده. یعنی چه؟ معناش میشه که همچنان که موجود بودنش با صرف نظر از هر غیر خودش موجود بود، اینم عالم بودنش، قادر بودنش، حی بودنش، مرید بودنش، مدرک بودنش، متکلم بودنش هم با صرف نظر از غیر واجب العالمیت، واجب القادریت، واجب الحیات، واجب التکلم، غیر ذلک، یعنی در اونا محتاج به غیر شرط نیست. در مقابل ما مثلا، ما همچنان که در وجودمون واجب الوجود نیستیم، به واسطه غیر موجود میشیم، اون چیزایی هم که بفرماد بهمون میبرازد، مثلا انسان بهش میبرازد عالم بشه، اما به انسان نمیبرازد که گلابی ازش سبز بشه. به انسان میبرازد؟ نه. از فرضی که بوته کدو انتظار این که خربوزه بزد نداره، بهش نمیبرازد. خلاصه هر موجود یه جور صفاتی بهش میبرازه، و تازه اونی که واجب الوجود نیست، اون صفاتی هم که بهش میبرازه در اون صفات هم واجب داره نیست. ممکنه همچنان که در اصل وجودش احتیاج داره، در اون کمالاتش هم داره احتیاج داره. اما واجب الوجود در کمالاتش، همچنان که در وجودش احتیاج به غیر نداره، در کمالاتش هم احتیاج به غیر درست نداره. اینو تازه تعبیر میکنن واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. تو فرمودید چشم. حالا از این قاعده فلسفی الهی یه نتیجه دیگه میگیری مربوط به خلقت، نه که خداوند وجودش منشأ ممکنات، مصدر موجودات اونست، یعنی موجودات همه از او تراوش میکنن. این است که خدا در منشئیتش، در مبدعیتش هم واجب الوجوده. یعنی خدا بخواد فاعل واقع بشه، موجد واقع بشه، نسبت به موجودات، نسبت به بنده، نسبت به شما، نسبت به هر چیزی، در او جهات هم واجب الوجوده. یعنی او فاعلیت، او مبدعیت، او چشم راگی نداره، حالت منتظره داره نداره. وقت منتظر چیزی که هست، پس چرا پس بعضی موجودات یه وقت موجود نمیشن یه وقت دیگه موجود میشن؟ میگن این زید سر این است که ماده در پذیرش فیض نباس او شخص قابل باشه. توجه کردید؟ این است که یه همچه تعبیری دارن، میگن قبول ماده شرط است در افاضه فیض، وگرنه بخل نباشد ز مبدع فیاض. قبول ماده در افاضه فیض حق، او بخل نداره، او حالت منتظره نداره، ولی ماده واسه بپذیره. من برای آسانی مطلب یه مثال بزن. مثلا شما هر کدوم شاگرد دارید و درس میخواید بهشون بده، خب بسا میخواید درس ها رو یه علوم رو یاد گیره، شما بخلی که ندارید، منتاش او یه جوری که تا درس، مثلا شاگرد بچه رو که تازه بودن کلاس اول نامشو نوشتن در از درس بخونه، این تا کلاس اول نخونه میتونه کلاس دوم بخونه؟ نه. تا کلاس دوم نخونه میتونه کلاس دوم بخونه؟ نه. شما که بخل نداری، ولی او تا اولین واس فرا بگیره تا بتونه دومی رو، و این کار شما که یاد میده دو، در اینی که همون درس کلاس اول که میده، این خودش یه فیضیه از شما. این فیض خودش فیض است، و زمینه فیض بعدی رو هم فیض معلوم معین میکنه. این هم خودش دست به نقدی یه توادف یاد میگیره به قول خودمون، و هم این آمادش میکنه برای تواد بعدی. کار خدایی از یه قبیله که تو دعای افتتاحت که از حضرت امام زین الله ببینید که شبای ماه رمضان که ولا تزیده و کثرت العطا الا جودن و کرما، خدا اینجوری به کثرت عطا و بخششش این هی حتی جود کرمش رو زیاد میکنه، نه اینکه خدا بخشنده تر میشه. بخشندگی حق بی نهایته، خداش هر یه بخششی که میکنه آمادگی حاصل میشه برای بخشش بزرگتر. مثل همین علمو که گفتم، چیزی که یاد میگیرید از استاد، این خودش یه بخششی، وقت تازه شو قابل میشید برای بخشش بالاتر و بهتر. طرز فیض بخشی خدا اینه، از طرف خدا پس فیض بخشی فاعلیتش هیچ حالت منتظره نداره، بستگی به این داره که این ماده قابلیت رو پیدا کنه. مثل همین از قضا خود قابلیت هم از طرف خدا میاد، همطور که گفتم مثل درستی که میده، این درست میده یه فعلیتی و همه درست قابلیت میده. اینها که مثنوی میگه قابلیت داد حق را کی زنن، داد حق از قابلیت میدهد. اینا یه بحث مثلا خیلی عرفانی عمیقیه، توجه میکنید؟ خب حالا که اینجوره، این شما توجه داشته باشید، مثلا فرض بگید که این تخم مرغ بخواد جوجه بشه، خدا که بخل نداره که مثلا این میکروفون نمیشه جوجه بشه، اگه بشه هم خیلی راهش تا جوجه شدن دوره، اما تخم مرغ داره میشه جوجه بشه. منتهاش میباید یه فرمولی روش عمل بشه، او فرمولش مثلا او حرارت مخصوصی که زیر بال مرغ مثلا به این تخم دمیده میشه و بسا او یه هوشی داره که تخمه رو هی میگردونه که جوجه روی دنده نباشه که مرده به دنیا بیاده، ای تو چیزا این فرمول باید جاری بشه تا قابل بشه که او شکل مخصوص رو به خود بگیره و حیات به پذیره ده، ای تو چیزا. و این فرمول حالا ما بشر فهمید، نظرین که فرمول ثبت شدن گندم رو خب یه افرد که باد مثلا گندم میپاشه تو زمین، یا کبوتر و مرغا اینا میخوان ببرن بخورن، از منقارشو میفته تو زمین و سبز میشه، یه فرمولی هست که تحت این فرمول این دونه گندم سبز میشه. وقتی بشر چون ذهن داره، به واسطه این ذهنی که داره این فرمول رو فهمید، وقت عمل میکنه، توجه کردی؟ وقت همون اون فرمولی هم که نسبت به تخم مرغ اگه عمل بشه جوجه میشه، اون فرمول رو فهمیدیم. وقت تو ماشین جوجه کشی مثلا همون فرمول عمل میشه، این میشه جوجه. این زیر سر این است که قبول ماده چون شرط است در افاده فید، این شرایط موجود بشه دیگه عطای خداوند، فیض خداوند دیگه حالت منتظرهی نداره، توجه کردید؟ و جهان هستی هر موجودی هر استعداد داره، شرایطش از ناحیه خدا جور میشه و به فعلیت هم میشه. تا چی چشه چه استعداد داشته باشه چه شرایطی، مثل علف تلخه سبز میشه، سبز میشه علف تلخه سبز میشه، تخمش مثلا گل و گیاه هم سبز میشن، اینها یه عطا پروردگار ممنوع نیست، توجه کردید چی شد؟ حالا عدالتا این مطلب رو مرحوم مطهری به مناسبت این آیه شریفه که کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطا رب، حکمای الهی میگویند واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحسیات، که همطور که گفتم واجب الوجود هر صفتی که بهش میبرازه، اونی که صفت کمال باشه وقت در اون صفت هم واجبه تو اینها، لحاظا واجب الفیاضیه است، فیاضیت یعنی فیض بخش بودن، از این رو هر کس طالب هرچه باشد خدا او را مدد میکنه. چنین نیست که اگر کسی طالب دنیا باشد خدا بفرماید تو گمراه هستی و برخلاف ارشاد و هدایت ما عمل کرده ای، پس ما تو را تأیید نمی کنیم. نه، همین نون و آب خدا بسا به او فراون ترم میده، اینجور نه چنین نیست. بله، دنیا طلب هم در دنیا طلبی خیش در حدودی که این سرای اسباب و علل و همان و تضاهم امکان میدهد مورد تأیید و حمایت الهی است. منتج هر چیز نرسید زیر سره اینست که فرا سرای تضاهم است و از بذل و بخشش بی دریغ او بهرمند میگردد. به عبارت دیگر جهان سرزمین مستعد و مناسبی برای کاشتن و روییدن و رشد کردن و درو کردن. بستگی دارد به این که انسان چه بذری برای رشد و پرورش انتخاب کند و چه محصولی بخواهد به دست آورد. هر بذری انتخاب کند همون بذر را عیناً در مزرعه مستعد و مناسب این مناسب این جهان رشد داده می شود. شعر حافظ است که دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که ای نور چشم من. نمال مال حافظ است یادتون هست ساعتش یادتونی ولی که ای نور چشم من بجز از کشته ندروی. هر کنم که ای حالا بنده این شعر را تو کتاب دبستانی خوندم و این سالی زمان رژیم ما یه مقایسه کردیم. هر که هی به دوره آموزش و پرورش به عمرش افزوده شده هی کتابا بی‌مغزتر شده. حالا من اون روز که کتاب ششم ابتدایی میخوندم و یه اخوی داشتم که فوت شد که 9 سال ازم بزرگتر بود، او کتاب ششم او رو دیدم که واقعش اینه که اگه کسی اون کتاب حالا کنه یه عدیبی میشده. وقت تا نوبت به ما رسید، حالا این چیزایی شد که من گاهی یادمش براتون میگم، وقت میپرسم شما خونده مثلی که جسارت داری مثلی که نبوده توی کتابا شما، آقا نونداد و بابا آبداد و اینطور چیزا توی کتابا بوده اینطور. خیلی خوب بلده خان سال خورده چه خوش گفت با پسر که ای نور چشم من به جز از کشته ندروی. عالم عالم کشت و درو تا چیچی بکاری هر که بکاری همون سبز میشه. بلی یک حمایت مخصوص از برای از برای اهل حقیقت هست که رحمت رحیمیه نامیده بید. یه رحمت رحمانیه داریم میخواد از این بلی بسم باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دیروز به مناسبت مطالبی که بحث می شد که کسانی که غرض آخرتی نداشته باشند و هدف عالی نداشته باشند به همون هدفی که دارن می رسند و اینها، وقتی آیه شریفه که سوره بنی اسرائیل بود که می فرمود کلن نمد دو ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محورا. ترجمه شو بود که ما همه رو چه ای دسته چه او دسته مدد می رسونیم از ناحیه مدد سایه پروردگار تو و عطای خدا محضور و ممنون نیست. که نتیجه چی شد که خداوند هر موجودی را هر چه را استعداد دارد در این عالم استعداد هر کسی هر چیزی را پایه گذاری کند به نتیجه خواهد رسید و این مطلب را پیش کشیدیم که ایشون هم بیان داشتن که حکمای الهی میگویند واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمعی الجهات ذاتی که واجب الوجود است در صفاتش هم واجب است، یعنی در عالمیت و قادریت و از جمله در فاعلیتش بر عالم که فاعلیتش هم از طرف او حالت منتظره نداره. خودش بستگی به این داره که خود او موجود قابل باشه. تو مطلبی که میگفتیم و شاعر میگه قبول ماده شرط است در افاضه فیض وگر نه بخ نباشد به مبدع فیاض. یه مسئله هم خودمون زدیم که مثلا این نور آفتاب و این هوا و اینا اقتضا دارد که درخت ها گیاه ها مثلا اینا برهتن و این نور آفتاب به همه مثلا فیضش میرسه، اما اون تخم علف تلخه اون نمو بکنه در تلخی، تخم گل هم نمو بکنه در گل بودن خودش. این مطلب دیروزیمون بود به مناسبت تو وقتی میشه به تعبیر کنیم که رحمت خدا شامل همه داره میشه. حالا یه حرف دیگه هست که ایشون اشارتاً بیان میکنن، اینست که رحمت علما گفتن و از اخبار هم استفاده میشه، دو گونه رحمته، یه رحمت رحمانیته یه رحمت رحیمیت، که در بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی که الله یعنی ذاتی که مستدمه جمعی صفات کمالیت که رحمان است و رحیم است. این رحمان میگن رحمت رحمانیت، هم به او رحمتی است که همه موجودات در اثر او رحمت هستی دارن و به کمالات هستی خودشون میرسن. درخت ها به نمو میرسن، حیوانات به نمو به خودشون میرسن، رزقشون میرسه، نمیدونم هر چیزی به موقعش براشون میرسه. اینا آثار رحمت رحمانیت خدا هست. ولی رحمت رحیمیت اونیست که میتونیم بگویم که ابتداش همون اولا خدا بهمون فطرت توحید داده، یه بفرمود اقتداد این که ایمان به خدا بیاریم بهمون داده، قوه تمیز بین خوب و بد رو بهمون داده، و خارجن هم انبیا برامون میفرسته و وسائل تبلیغ و وسائل ارشاد و هدایت خدا فراهم میکنه. وقت اشخاصی مؤمن میشن و تکامل پیدا کنن در ایمان، معنویات آیدشو میشه و بعد از مردن و رفتن به عالم برزخ و قیامت متنعمند و غیر ذالک و مراحل آخرتی. اینا هم یه شعبهی از رحمت خداست که اینو میگن رحمت رحیمیت. و تو بعضی روایات هست که رحمت خدا صد جزه، یه جزش رحمت رحمانیتشه و 99 جزش رحمت رحیمیتشه. که وقت بنابراین این همه عالم جسمانی و ستاره ها و خورشید ها و عالم های جسمانی و این همه موجودات زیاد بهره‌مندی که دارن، نه همه اینا آثار رحمت رحیمیت خدا است که یک جزء از اون صد جزء. اما عالم معنویات و آیدات معنوی که از طرف خدا آید به اهلش میشه، اونا رحمت رحیمیت است. این شامل حال همه نمیشه و نمیشه هم از واقعی که خودشون لیاقتشو ندارند و قصدشو ندارند. یه چند جمله حالا می‌فرماد بلی، همین صفحه 335، بلی یک حمایت مخصوص از برای اهل حقیقت هست که رحمت رحیمیت نامیده می‌شود. دنیا طلبان از این رحمت محرومند، اما اونم نه اینکه بازم خدا بخش کرده، زیرا خواهان اون نیستند. ولی رحمت رحمانیه خدا در تمام مردم و در تمام مسیرها علف طویه جریان دارد. به قول سعدی عظیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. عظیم گندمگونی به اصطلاح رنگ و گند، مثلا اینطوری زمین تقریبا گندمگون است و این عظیم زمین سفره عام پروردگار است و این خان و این سفره سفره قارت است، هر که هستی ازش برده. از اون که در این بحث گفته شد قسمتی از مسائل مورد بحث حل می‌گردد. روشن ساختیم که حسن فعلی برای